دارم به هم خورد. الان پوکی استخوان گرفتم به خاطر حمله های سر، ولی دیگه حالم به هم نمیخوره. همون دو بار بود. خیلی ممنون به خودم که سر داده به سر من سر داد بود کرد. 39 سالش بود. قرص فناتوی کمباین هم میخورم. خیلی ممنون، در پناه خدا باشید.
من همسرم حدوداً 40 سال پیش یه دوتا تشنج داشتن، اولیش یه خورده کم بود، دومیش شدید بود، که از اون به بعد قرص فنوباربیتال و کاربامازپین دکتر بهشون دادن. بعد از سالها، یعنی حدوداً 3 سال پیش، فنوباربیتال رو قطع کردن ولی کاربامازپین رو نه. اما اخیراً یک آقای دکتری گفتن که چون 3 بار در روز کاربامازپین میخورن، هر 8 ساعت یه بار، کاربامازپین قرص شب رو نصف بدیم بهشون. میخواستم از آقای دکتر خواهش کنم که به من بگن که اشکالی نداره کاربامازپین به مرور کم و قطع بشه. متشکرم.
برای مواردی که حالا به صورت علائم نادرتره، مثلا ممکنه حالتهای روحی روانی باشه، آیا این راه وجود داره که تشخیص افتراقیش به چه صورتی هست؟ آیا خود مردمی که مثلا این علائم رو میبینن، حالا تو فرزندشون، از کجا متوجهش بشن که این رو مثلا ابتدا باید پیش مغز و اعصاب ببرن و این به موضوعهای دیگه ارتباطی نداره؟ و اینکه آیا ممکنه پزشکای مثلا این اختلالات رو با هم دیگه اشتباه بگیرن؟ و دوم اینکه برای اون کسایی که حالا این عوامل زمینه دیگه‌ای که میتونه سر رو تقلید بکنه چی هستش و اینها رو آیا مثلا پزشک داخلی هم میتونه تشخیص بده؟ با تشکر.
خانومی هستم که تشنج داشتم، 6-7 سال تحت نظر دکتر هستم و ظاهرا الان خیلی 3-4 ساله که تشنج نمی کند، از قرص فنوباربیتال و اینا استفاده می کند. حالا 27-28 سالشه، میخواد ازدواج کنه. آیا برای ازدواج کردن اینها، البته تحت نظر پزشکی هم هست، مربو اعصاب، آیا مشکلاتی دارم برای ازدواج یا بعد از ازدواج یا خیر؟ متشکرم، خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از دوستانی که همراه ما هستن. هرچند موضوع ما سر و کودکان هست، هم آقای دکتر به حال شما اجازه گرفتیم که تلفن‌های دوستان رو پاسخ بدیم. حالا اینکه بگیم که سر در کودکان شایع‌تره یا اینکه بگیم که سر از کودکی همراه ما هست، می‌خوام بگم بزرگسالان هم در یه مقطع زمانی ممکنه آقای دکتر بدون اینکه در کودکی زمینه داشته باشن مبتلا بشن. یا
ما نگاه کنید که اشاره کردیم که سر تشنجاتش که تمایل به تکرار شدن داره و دو گروه اینا رو طبقه بندی کنیم. یه عده ای که اشکال ساختاری و ساختمانی ایجاد شده، حالا یا ژنتیک یا اکتسابی، و اونهایی که اشکال ساختاری ندارند و اون گروهی هستن که ساختمان مغزشون سالمه و جنبه ژنتیک بر اینو مطرح. علل اکتسابی در هر گروه سنی میتونه شروع بشه، مثلا از دوره چوشگرم مادر میتونه یه عفونت مثلا با توکسوپلاسموس که انگل گربه باشه، یا سیتومگالوویروس، یا اینکه سرخچه مادرزادی، یا بیماری مادر که عفونت ادراری داشته مادر درمان نکرده، یا دیابتش کنترل نشده، یا اینکه سوء تغذیه داشته مادر، اینا آسیب بزنه به بچه و این باعث شروع تشنج در نوزاد بشه. هنگام زایمان نوزاد شرط زایمانی مناسبی نداشته، مثلا تروما یا ضربه به سرش خورده، خونریزی کرده، عفونت کرده بعد از تولد، یا عفونت های مثل مننژیت، آنسفالیت، اینا عفونت هایی که سیستم عصبی رو بعد از تولد بگیره، اینا هم عوامل اکتسابی، یا ضربه هایی که تو اتومبیل، تصادفات، افتادن از یه جا، اینا هم عوامل اکتسابی و اینا محدودیت سنی نداره. یعنی که یه آدم بزرگسال هم ممکنه سکته مغزی بکنه، دچار بعدها تشنج بشه، یا آدمی تصادف اتومبیل بکنه آدم بزرگتر، یا از جایی سقوط بکنه، این کوچیک و بزرگ نداره. پس عوامل اکتسابی میتونه در هر رنج سنی باشه، ولی عوامل ژنتیکی بیشتر معمولا در سنین خاصی خودشون رو نشون میدن و در کودکان به حال 4 تا 8 سالگی و 10 تا 14 سالگی مثل یه شتر دو کوهان، دو تا پیکی هستش که به قول معروف اونجا خودش رو بیشتر نشون میده. و خب اگر جمعیت کودکان رو ما بگیریم، توی دوره‌هایی که مثلا 2-3 سال اول جمعیتی که مبتلا به سر هستن، چون عوامل اکتسابی و عوامل ژنتیکی هر دو رو هم جمع میشه، می‌بینیم تا 3% هم میرسه. ولی اگر به طور کل جمعیت بزرگ و کوچیک رو ما بگیریم و در تمام طول مقاطع لحاظ بکنیم، کلن 0.5% و افراد مبتلا به سر در جامعه هستن در یک مقطع و همین کودکان بزرگ میشن و در آینده اینه. ولی بعضی از افراد در سنین بالاتری ممکنه تشنج خودشون نشون بدن، اون اکتسابیش سر جای خودش، ولی اون جنبه‌های ژنتیکی هم هست. یک گروهی هم هستن که خب در معرض شرایط خاص هست، همونطور که نوزاد در معرض شرایط خاص و حساسیت، افراد مسن هم که نگاه بکنید گروهای سنی بالا و مسن که میرسن، حوادث عروقی مغز، آلزایمر و پدیده‌های دژنراتیو تو اونجا خودش رو دیگه داره نشون میده. بنابراین میتونه، ولی به طور کل ما 1% افراد جامعه رو میتونیم بگیم که مبتلا به سر هستن در هر مقطعی و سر تو جمعیت کودکان ما بیشتر روبرو میشیم باهاش.
بله متشکرم. بریم سراغ آقای دکتر. پاسخ به دوستان.
بله.
مادر 70 ساله‌ای که خب شرط خودشون رو گفتن دو تا فرزند داشتن که یکیشون فوت کردن، اما سوالشون که من چرا بعد از 40 سال بازم باید حمله داشته باشم؟
درست. نکنید صحبتی که وجود داره، هر بیمار رو خب باید پزشک ببینه و علت تشنجش رو مشخص بکنه که چرا علت ایشون دچار سر شدن و آیا لازم هستش که به اصطلاح ایشون دارو رو دراز مدت بخورن، چه دارویی براشون باید انتخاب بشه و با توجه به شرط سنی و جنس فرد و اینها همه تأثیر میگذاره. مثلا ما به خانم ها بعضی داروها رو نمیدیم، خانم هایی که در دوران بارداری هستن، یا به لحاظ تغییرات شکلی که از نظر ظاهری ممکنه برای فرد ایجاد بکنه، یا در کودکان بعضی داروها که روی افت تحصیلی ایجاد بکنه نمیدیم، یا وضعیت فرد اگر کلیه کبد بیماری داشته باشه بعضی محدودیت های دارویی پیدا میکنه، یا دورهای نوزاد و شیرخوار که هنوز توانمندی های سیستم کلیوی یا دفع کبدیشون کافی نباشه، دوز داروها و نوع داروها محدودیت هایی داره. اینی که پزشک بر اساس سن و جنس و بیماری زمینی و شرایط فرد دارو رو انتخاب میکنه. اینکه ما دارو رو دائمی باید بدیم در سر پایدار داریم یا نه، جز همون گروه هاییست که سر عمل کردی داره و به سر ایدیوپاتیک اپلپسی که ژنتیک اپلپسی داره که 2 تا 5 سال دارو باید بخوره. اینی که این سوالات برای من اینجا باقی میمونه که بخوام کامل پاسخ بدم، ولی بله. نتیجه رو خانواده اون خواهر عزیز باید از صحبت های من بگیرن. اگر فرد به هر حال اشکال ساختاری نداشته باشه، خب دائم دارو لازم نداره و اصلا ممکنه یه دوره 2 تا 5 ساله کفایت بکنه. و اما ما وقتی درمان رو برای این بیماران انجام میدیم، میگیم بعد از درمان احتمال عود تشنج وجود داره. بله 80% این بیماران خوب میشن، ولی بعد از اون 20% ممکنه عود داشته باشیم. این عود رو در کسایی بیشتر میبینیم که به هر حال با یه استرس‌های جدیدی روبرو میشن و آستانه تحریکشون رو اون استعدادشون دوباره شکوفا ممکنه بکنه و این خواهرم خب بالاخره با این استرس‌ها ظاهراً روبرو شدن.
گفتن که همسرشون 40 سال پیش گفتن که دوبار تشنج کردن. راجع به دارو صحبت کردن، دکتر گفتن یکی از داروها فنوباربیتال قطع شده، کاربامازپین هم گفتن فعلا نصف شب مصرف کنن. حالا نمیتونم میتونیم
این همون سوال رو مطرح میشه که دوباره بعد ببینیم که این دو دارو کنترل شده این فرد خاص و خب حالا پزشک بعد از یک دوره درمان تصمیم گرفته داروهاش رو کم کنه. اگر در جزء گروهایی است که اشکال ساختاری و ساختمانی بله. دارد، طبعا پزشکشون شاید یکی از داروها رو کم کرده، داروی دوم رو احتمالاً نمیخواد دست بزنه.
بله قاعدتاً هم
و اما اگر به اصطلاح بیمار در گروه دوم هست که اشکال ایدیوپاتیک اپلپسی یا ژنتیک اپلپسی بوده، بین 2 تا 5 سال درمان رو کرده و خب حالا یه دارو رو قطع کرده و تدریجاً ممکن سراغ داروی دوم بره، این بسته به این داره که عامل سر ایشون چی بوده و الان چه استراتژی رو پزشک برای قطع درمان یا نگه داشتن درمان انتخاب.
بله خب قاعدتا ما کلیات رو دکتر اینجا میگیم، ولی واقعیت این هست که هر کدوم از عزیزان باید به صورت بله شخصی. حالا عزیزی گفتن که چه بیماری های دیگه میتونن از سر تقلید بکنن، میخواستن تشخیص های افتراقی رو بفهمید. حتی ممکنه حالت های روحی روانی هم چون این در واقع
اینشون دو تا سوال رو مطرح کرده بودن. یکی این که اگر علائم روحی روانی و رفتاری در یک فرد وجود داشته باشه، ما این بعد به روان پزشک مراجعه بکنیم یا به فیزیک مغز و اعصاب، اینو چجوری بعد شناسایی کرد؟ خب طبعا بعد به پزشک مراجعه بکنه و پزشک شرح حال میگیره از مریض. بر اساس شرح حال اون پزشک تشخیص میده که احتمال تشنج هست یا نیست. طبعا اگر به پزشک مغز و اعصاب مراجعه بکنه، پزشک مغز و اعصاب مسائل ارگانیک یا اینکه علل ساختاری و ساختمانی و سر و اینا رو مورد توجه قرار میده بر اساس شرابه. اگه این موضوع نباشه ارجاعشو میده به همکاران روانپزشک. ولی اگر مشکوک باشن که بالاخره این علائم مسئله تشنج باشه که میتواند در سرارتی که در نواحی خاصی از مغز که رفتار رو کنترل میکنه این اتفاق بیفته و به صورت پانیک اتک باشه، حمله باشه، تهاجمی شدن باشه، بعد در فواصلش فرد خوبه. اما فردی که مشکل روانی یا روحی داره خب دائما اینجوره دیگه، یه لحظه و اینا نیست. اما فرد دچار تشنج حمله‌ای میشه و در فواصلش خودش خوبه و ناراحت از اینکه این اتفاق افتاده. این یکی از تشخیص‌های افتراقی سرپ همین حملات با مشکلات روحی روانی ممکنه خودش رو نشون بده. اما تشخیص‌های افتراقی نگاه کن، هر وقت فردی دچار یک حمله میشه، تشنج رو هم اگه ما بگیم یک حمله، تشخیص افتراقی داره با عللی که جنبه سر نداره. مثلا یه نفر به طور ناگهانی دچار یک مشکل قلبی میشه، ریتم قلبش به هم میریزه، ضربان قلب تند یا کند میشه یا وقفه پیدا میکنه، این آریتمی های قلبیه و این خون رسانی رو به مغز مختل میکنه و بیهوش میشه فرد. خب این در تشخیص افتراقی با مسائل قلب میده. برای من شما وقتی به پزشک مراجعه میکنید یه گوشی رو قلبتون میذاره، فشارتون رو کنترل میکنه، اگر اختلالی در این زمینه باشه حتما شما رو ارجاع میدن به سلا دکتر قلب. از طرف دیگه گاهی اوقات مسائل روحی روانی و استرس هایی هست که شخص به صورت رفتار غیر طبیعی و از حال رفتن خودش رو نشون میده که کانورشن ریاکشن ما از نظر به اصطلاح پزشکی میگیم، در حقیقت یک نوع اختلال رفتار و روان. بله. که اینم در تشخیص افتراقی. در کودکان تشخیص های افتراقی تنوع زیادی داره. مثلا بچه ها ریسه ممکنه برن، گریه میکنه، نفس رو میده بیرون و بعد سیاه میشه، شل میشه، این ریسه است، شرحال میگیره پزشک. گاهی اوقات حرکاتی مثل خود ارضایی ممکنه در کودکان ببینیم که جنبه های سکس و جنبه های جنسی هم نداشته باشه، بلکه بچه روی زمین بخواد خودشو بماله یا پاهاشو رو هم قیچی بکنه یا اینکه نفسهای تندتندی بکشه، این هم جز تشخیص های افتراقی. گاهی اوقات تیک داریم، یعنی یک پرشایی در لب، دهان، سر، گردن، اینها اختلالات حرکتیه که اینها رو همه رو بر اساس مشاهده و بهترینش شرحال و مشاهده است. اگه خانواده‌ای همچی چیزایی رو می‌بینن کلیپ فیلم بگیرن با موبایلشون و اینها و با پزشک مغز و اعصاب مشورت کنن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گفتن که در مورد ازدواجشون هم کوتاه صحبت بفرمایید، مشکلی بله. دارن یا ندارن؟
نه، کنین فردی که به اصطلاح مبتلا به سر بوده خب یک دوره درمانی رو انجام میده، وقتی دوره درمانشون انجام شد خب طبعا پزشک شروع میکنه به کاهش و قطع درمان، مثل بیماری دیگه، مثلا این دفعه فشار خون داره، قند داره، اونا تازه داروهاشون دراز مدت ادامه پیدا میکنه. ولی اگر اشکال ساختاری مغز ما نداشته باشه اینا یه دوره دو تا 5 سال رو دریافت میکنه. یه عده هستن که لازم هست دارو رو دائم بخورن که اونها موارد خاصه که پزشک میگه، ولی فرد مبتلا به سر مثل سایرین میتواند ازدواج و بارداری داشته باشد، ولی نوع دارویی رو که استفاده میکنه نوع دارویی است که کم خطره و در دوران بارداری از نوعی بعد انتخابش که به جنین آسیب نرسونه. و طبعا از نظر مسائل حقوقی و اجتماعی هم همسرشون اون فرد خواستگارشون در جریان قرار میگیره که بعدا مشکلات حقوقی براشون ایجاد نشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. زمانی شما استراحتی بکنید، بریم خبر روز رو بشنویم، همراه بشیم با امین زیایی.
خبر روز.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 167 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 124,423 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13,308 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,783 نفر از آنها بستری شدند و با یک خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,809,967 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 5,347,000 483 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. همچنین 4622 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
دیگه خدمت شما بزرگواران، باور برنامه روز یک باری که خدمت شما بزرگواران اعلام بکنم، اگر پدر و مادری هر کدامشون مبتلا به سر باشن، فرزندشون هم به سر مبتلا خواهد شد. اما سرکار خانم دکتر سپیده ثقفی، رئیس محترم بیمارستان سجادی تربت جام، ارتباطشون با ما برقرار هست. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید، خدا قوت. بفرمایید الان بیمارستان سجادی تربت جام در چه شرایطی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت بخیر میگم و همینطور خسته نباشید خدمتتون.
بفهمید خانم دکتر، اوضاع احوال چطوره؟ آمار مراجعین، بستری ها کاهش پیدا کرده؟
خدمتون که شکر خدا به مدد کادر، زحماتی که کادر درمان کشیدن طی این مدت، آگاهی بخشی که برای مردم انجام شد در سراسر کشور و واکسیناسیون گسترده‌ای که صورت گرفته تا به الان، خداوند رو شاکریم که آمار به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده، هم آمار ورودی و هم آمار بستری. همینطور بیمارانی که خب متاسفانه بدحال می شدند و شرایط نامناسبی رو داشتند برای بهبود، به حمد و قول و قوه الهی تعدادشون به صورت چشمگیر و قابل توجه اومده پایین.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا زمزمه هایی هست که احتمالاً پیک ششمی هم در راهه، شما آمادگی دارین تو بیمارستان؟ امیدواریم واقعا اتفاق نیفته، اما به هر حال واقعبین باید بود و اون چیزی که ما تو این زمان تجربه کردیم این هست که حتما باید پیشبینی بکنیم احتمال پیک های بعدی رو، و این آمادگی خب قطعا میتونه رو عمل کردمون تأثیر بگذاره.
دقیقا همینطور هستش. متاسفانه به خاطر حالا دوره همی هایی که انجام شد و حالا یه مقدار حالت عادی انگاری که بین مردم شاید به وجود اومده باشه، ممکن هست که آمار رو به صورت افزایش یابنده ببینیم در طی روزهای بعد. البته اینو هم موافقم خدمتون که در شهرهای بزرگ به صورت روند افزایشی با یه شیب ملایم داره تعداد افزوده میشه مجددن، و خب ما هم لباس وزن مدت هاست که پوشیدیم و آماده خدمت به بیماران. خانم
صحبتتون با مردم تربت جام چیه؟ در حال قطعا نقش خیلی مهمی دارن برای پیشگیری از این پیک ششم.
بله خیلی هم لازم هست، ازشون خواهش میکنم همونطور که همراه ما بودند، یار و یاور ما بودند در طول پیک های گذشته، باز هم ادامه بدند همین روش رو، سعی کنند از ارتباطات نزدیک خودداری بکنند، از لحاظ تنفسی به اصطلاح بهداشت رو رعایت بکنند.
مردم خوب ماسک میزنن تو تربت جام خانم دکتر؟ مردم خوب ماسک میزنن؟
والا چیزی که ما داریم میبینیم به حمدالله به نسبت خوب هست، اما اپتیموم نیست. بهتره که رعایت افزایش پیدا بکنه. این مراقبت همیشه گوشه ذهنمون باید باشه که احیانا ممکنه از یه گوشه کناری این بیماری دوباره سر برداره و روزهای که انشاءالله امیدوارم اون روزهای سیاه هیچ وقت دیگه برای مردم ما، برای جامعه ما پیش نیاد.
انشاءالله. استقبال از واکسن چطور بوده؟
بسیار خوب، بهتر شد. شاید اوایل یه مقداری کمتر بود، ولی الان به همت همکارانمون در معاونت بهداشتی دانشکده تربت جام و کسانی که واقعا شبانه روزی تلاش کردند که بتونن مردم رو آگاه بکنند، و مراکز تجمیع مختلفی تأسیس شد، احداث شد برای واکسیناسیون، شکر خداوند این امر صورت گرفت و به صورت گسترده داره انجام میشه و در حال انجام هم
خیلی هست. متشکرم. متشکرم از شما سرکار خانم دکتر سپیده ثقفی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سرکار خانم حاجی زاده، من فقط یه مطلبی رو بخواستم خدمتتون عرض کنم. به خاطر اینکه امروز شروع هفته وحدت هست و تربت جام شهری است تلفیقی، برادران و دوستان اهل تسنن و اهل تشیع کنار هم دیگه زندگی میکنن. من از همین تریبون از همگی میخوام که همینطور که تا به الان دوشادوش و برادرانه تلاش کردن، باز هم در همین راه ادامه بدن و تولد رسول ختم مرتبت رو و همینطور امام جعفر صادق رو به مردم عزیز تربت جام تبریک کردن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. متقابلا من هم خدمت شما و مردم عزیز تربت جام تبریک عرض میکنم پیشاپیش این روز رو، همینطور خدمت شنونده های رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر ثقفی. خدا قوت، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ. متشکرم که همچنان کنار ما هستین آقای دکتر زمانی. زمانمون هم محدود هست، چند تا از پیامکار اگر اجازه بدیم پاسخ بدیم. سوال کردن که آیا افسردگی با سر در ارتباط هست. گفتم پزشک به خاطر افسردگی برای من دپاکین مصرف کرده که حالا در سر استفاده میشه، شاید نگران هستن و فکر میکنن که خب این دارو نباید تجویز میشده براشون.
نکنین داروهایی که به عنوان ضد سر استفاده میشه اثرات تنظیم کننده خلق بعضیشون دارن، از جمله دپاکین، بنابراین ممکنه به عنوان افسردگی هم در درمان استفاده بشه. همینطور این دارو روی میگرن هم بله. اثر داره.
دوستی هم سوال کردن گفتن بله. من میگرن دارم ولی برای من
بله، حالا ممکنه به خاطر بله. اون هم این داروها تجویز بشه و مفهومش این نیست که فرد مبتلا به سره.
بله، اما سوال کردن که منظور آقای دکتر از تغییراتی که یک جای صحبتاتون آقای دکتر روی شکل ظاهری صحبت کردین، داروهای این که داره تشنج روی شکل ظاهری اثر میگذاره، گفتن که یعنی چی؟ گفتن من 14 سال فنیتوئین مصرف میکنم.
بله، نگاه کنید بعضی داروها از جمله فنیتوئین که شما اشاره کردین و اغلب داروهای ضد سر اینجوری، ولی بعضی داروها روی تغییرات روی لثه و دهان و اینها میتونه ایجاد بکنه. بنابراین به صلاح کسایی که بعضی این داروها رو استفاده میکنن از جمله فنیتوئین، باید مرتب مسواک بزنن و همینطور با متخصص لثه در ارتباط باشن که دندوناشون در وقت لثه ها زخیم نشه، زیر دندان بره و تغییراتی که در این ناحیه ایجاد میکنه عارض نشه و شکل ظاهری رو طبعا وقتی لثه ها تغییر میکنه، دهان دندان تغییر میکنه، تأثیر میگذاره. اینی که این فرد اگر با این دارو کنترله و پزشکش صلاح دونسته که این دارو رو بهشون بده، حتما بعد 6 ماه یک بار با پزشک دندان پزشک و متخصص لثه در ارتباط باشه.
متشکرم. آقای دکتر، راجع به شب ادراری در کودکانی که مبتلا به سر هستن سوال کردم. من اگر حالا مفهوم پیامکشون خیلی مشخص نیست، ولی به نظر میاد که سوالشون این هست که افزایش حجم ادرار در بچه‌ها میتونه علامت شروع حالا اون حمله تشنجی باشه؟
نه، نگاه کنید، حالا ممکن یک نفر که دچار کاهش هوشیاری میشه بی اختیاری هم پیدا کنه و ادرار یا مدفوع رو هم دفع کنه، ولی شب ادراری یک پدیده جداگانه است، یک مشکل تکاملیه که معمولا بچه‌ها تکامل سیستم نخاعشون و بعد که به اصطلاح سیستم مثانه و کنترل اون تا 5 سالگی اتفاق میفته. بنابراین ممکن زیر 5 سال ادرار زیاد بکنه. یک گروهی هستن که بعد از اون 5 سالگی ادامه پیدا میکنه که اونها نیاز به دارو ممکن داشتن، ولی رابطه مستقیم با سرشون نداره.
دکتر، خونریزی های گفتن خونریزی از بینی، مصرف داروهای مثل آسپرین، اینا میتونه با تشنج و با سر ارتباطی داره؟
خونریزی از بینی که خب بالاخره علتش باید شناسایی کرده، یا داروهای ضد انعقاد اگه فردی استفاده میکنه اون رو بعد در اون قسمت جستجو کرد، ولی اگه یه نفر تشنج بکنه سرش بخوره به جایی، ضربه ای بخوره، خب اون یکی از تظاهرات که آسیب بینی هم وارد بشه، ممکن خونریزی بکنه و علت این که خون اومده دماغش رو یکم مشکوک بکنه فرد رو در شرح حال یا پزشک رو که آیا تشنج هم نکرده باشه. اما اینکه شخص آسپرین میخوره، خب مسائل انعقادیشو باید چک بکنه، دقت کنه، خشکی مخاط بینی و مسائل دیگه ربطی به اون نداره.
متشکرم. دوستی هم گفتن که 55 ساله هستن، شون گفتن که من در 6 سالگی دوبار تشنج کردم آقای دکتر، و گفتن که بهشون کاربامازپین داده شده، حالا فکر میکنن که علت فراموشیشون این دارو هست. این دارو واقعا چون عارضه‌ای داره؟
الان که این دارو رو که نمیخوره دیگه، پس برام ربطی نداره که ارتباط به اون بدیم.
حالا آقای دکتر، بعد نیست اینجایی که گریزی بزنیم به این بحث، این که گاهی وقتا خانواده ها انقدر رو عوارض بعضی از این داروها تمرکز دارن و وسواس نشون میدن، دارو رو به بچه نمیدن و میگن که مثلا اگر دارو مدت طولانی بخوره چون این عارضه ای داره. در صورتی که فکر میکنم کنترل این حملات خیلی اهمیت داره.
که به اصطلاح اگه فردی تشنج بکنه آسیبش بیشتر از این مسائلی است که وجود داره. پزشک دارو رو بی جهت به بیمارش نمیده. دارو هم به هر حال یک عوارض جانبی ممکنه داشته باشه. به همین دلیل همونطور که اشاره کردم بر اساس سن و جنس بیمار و نوع تشنج پزشک داروهایی رو انتخاب میکنه که حداقل عوارض جانبی رو، حداکثر اثر بخشی و حداکثر همکاری بیمار رو بطلبه و اگر مشکلی در ارتباط با یک داروی بیماری داره با پزشکش در میون بگذاره. چرا که خدای نکرده اگه تشنج تکرار بشه آسیب به سیستم عصبی و مغز و آسیب‌هایی که بعداً روی ذهنش یادگیریش میتونه بذاره بیشتر از اون چیزیه که فکر می‌کنه.
متشکرم. گفتن که 31 سال پیش از بلندی افتادم، دچار سر شدم، برای من کاربامازپین و سدیم والپیراید مصرف تجویز شده. سوال کردن داروی بهتری نیست و اعتقادشون این هست که این داروها باعث میشه که خواب و خلق و خوشون آقای دکتر بد بشه، خواب بدی داشته باشن، خلق و خوی خوبی ندارن.
خب نگاه کنید، همونطور که اشاره کردم هر دارویی بالاخره یه عوارضی رو داره، ولی ما داروهایی که داریم در ارتباط با داروهای ضد تشنج نسل جدید و قدیم میگن، خب به هر حال اگر بیمار با این داروها کنترل هست، معمولا این دوتا دارو از جز داروهای مادر هستن و داروهای خوبی هستن، ولی اگر عوارض خاصی با اینها داره با پزشکشون در میون بگذاره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدین بریم سراغ بحث باور و یک جنبندی کوتاه، حدودن دو دقیقه فرصت داریم. خب دوستان اظهار نظر کردن. خانم آویشا جعفری خیلی ممنون از اظهار لطفتون. در این حال گفتم باور درستی نیست. آقای پور یوسف از میانداب، ایشون هم گفتن این باور غلطیه. حتما فرزندان مبتلا، این که بگیم الزاما فرزندان مبتلا میشن، این درست نیست. اما در خدمتتون هستم آقای دکتر. اگر پدر و مادری سر داشته باشن، لزوما فرزندان یا فرزندشون مبتلا به سر میشه یا خیر؟ دو سه نکته و پاسخ طلایی بفرمایید.
خواهش میکنم. اگه بیماری سر فرد ناشی از علل اکتسابی باشه که اصلا این موضوعیت نداره این مسئله و اصلا بحث ابتلا فرزندان در اون رابطه مطرح نیست. اگر فرد بیماری زمینه‌ای خاصی داشته باشه، مثلا بیماری پوستی عصبی داشته باشه و اینها و سر سیمتوماتیک، اون خب تابع ژنتیک اون بیماری هستش که اون فرد مبتلا به پدر یا مادر میتونه منتقل کنه. اما در ارتباط با این سوال و این موضوعیت که ما با سرهای ژنتیکی روبرو هستیم که اشکال ساختاری نداشته باشند، معمولا در 90% موارد فرزندان سالمند. در 10% موارد این احتمال هست که فرزند مبتلا داشته باشن. اگر مادر مبتلا به سر داشته باشه این ریسک بالاتره و در بعضی از انواع تشنج ریسک غالب‌تر. بنابراین در 90% موارد همونطور که اشاره شد فرزند سالم خواهند داشت و مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
بله متشکرم. ما برگردیم، خیلی حدود 10 ثانیه فرصت بیشتر نداریم. باز این خانمی که سوال کردن راجع به شب ادراری در کودکشون، مجددا سوالشون رو برای ما ارسال کردن. گفتن منظور من این هست که در زمانی که داروی ضد سر مصرف میشه، این دارو میتونه برای کودک باعث افزایش حجم ادرار بشه؟ این رو آیا چون عارضه‌ای داره آقای دکتر؟
خود داروهای ضد سر معمولا دیورتیک یا افزایش دهنده ادرار نیستن، ولی حالا ممکنه کودک خوابش عمیق بشه، سطح خواب و عمق خوابش بالاتر بره و خب ادرار رو پیدا کنه، یا اینکه داروهای جانبی دیگری رو به علت بیش‌فعالی یا چیزای دیگه به کودک داده باشن، مثل رسپریدون یا چیزای دیگه، اینا خودشون مدر هستن و اگر اینطور مشکل داره با پزشک در میون بذاره که تغییر در این داروها اتفاق بیفته.
بله و در ادامه پرسیدن که شب ادراری برای این بچه دوا مشکلی داره، فکر میکنه شاید جزء مشکلات همراه با یک کودکی باشه که مبتلا به سر هست. گفتن که حالا تو شب هم دچار حمله شده و جاشو خیس کرده.
خب به هر حال اگر فردی دچار تشنج بشه، ممکن اختلال هوشیاری که پیدا میکنه کنترل اسفنکتریش از دست بده.
بله.
ولی اینکه عامل اولیه باشه نیست و
بعد
حتما شرح حال و بررسی بیشتر.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی، ممنون تشریف آوردین. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. خدا نگهدار.